بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المقام الثانی فی حکم الاقسام المذکوره فنقول اما الاقسام الاربعه المتقدمه من الایضاح. بحث ما درباره سحر در دو مقام بود. مقام اول موضوع شناسی سحر بود، چهار تعریف از علامه، از فخر المحققین، از فاضل مقداد، از علامه مزدسی عرض شد. البته تعریف علامه مزدسی از همه آنها عام‌تر بود. به همین خاطر مرحوم شیخ در مقام ثانی، یعنی بررسی حکم این اقسام، متن علامه مجلسی رو عنوان بحث قرار میده که 8 قسم بود. میفرماید این 8 قسم که 3 قسمش در ایضاح هم اومده بود در متن فخر المحققین هم اومده بود، این 3 قسم همراه با قسم 4، یعنی اون 4 قسمی که فخر المحققین داشت در ایزا، از اون 4 3 در بهارم بود. اینها احکامش این است که حرامه، چون هم علامه مجلسی در بهار داره چه این سحره و از لحاظ صغروی مشکلی در اطلاق سحر به اینها نیست، هم غیر از این اصلا حرمت اینها از ضروریات دین اسلامه. یعنی یک ادعای این است اینها از مصادیق سحرن، ادعای دوم هم این است اینها اصلا حرام بودنش از ضروریات دین اسلامه. حتی در مصداق و صغرا بودن برای سحرم شک کنیم، از لحاظ موضوعی، از لحاظ حکمی در رابطه با حرمت اینها هیچ شبهی نیست. پس این 4 قسم حکمش روشن شد. بعد با یه استدراکی از شارح النخبه یه مطلبی می آورد که انگار ایشون در تلسم بعضی تلسم ها رو میگه حلاله، یعنی اینطور هم نیست که حرمتش قطعی و از ضروریات دین اسلام باشه، نه، در تلسمات وابسته است به غرض فرد. اگر غرض فرد از تلسمات اضرار بر شخصی باشه، توهین به دستورات دین الهی باشه، یا این گونه غرضهای حرام باشه، میشه اون تلسم حرام. اما اگر تلسم اغراض مفیدی داشته باشه، مثلا شخصی که غایب است اونو حاضر کنند، یا تلسمی بخوانند و این ساختمان جدید و تأسیس از خرابی در مسون باشه، یا تلسمی بخوانند و قلعه های دشمنان کفار برای مسلمین گشوده بشود، اینها و شبیه این اغراض، مثلا مثال زدن تلسمی بخوانند دختری به تزویج در آورده بشه، تلسمی بخوانند رواد کسی بازارش رایج بشه، خرید و فروشش رونق پیدا کنه، اینها ایشون میفرماید ما دلیل بر حرمت این نوع تلسم نداریم. مرحوم شیخ میاد میگه چرا دلیل نداریم؟ بزرگترین دلیل این است فخر المحققین فرمود چه حرمت این نوع سحر، این 4 قسم که تلسمم از اونهاست، از ضروریات دین اسلامه. پس چون در حد ضروریه دیگه نمیشه ضروری رو بگیم دلیل نداره، خود ضروری بودن برای حرمت کافیه. این چهار تا قسم. اما چهار تا غیر از این چهار تا اون یکی اقسامی که در بهار هست، خب بعضی هاشون اضراری در کار نیست، از قواعد فیزیکی یاد گرفته، جر اسکال است، از قواعد هندسی یاد گرفته، بعضی هاشون هیچ ضرری در بین نیست، بلکه ممکنه دفع ضرر هم بشه. اون موقع اگر ضرری در کار نیست دفع ضرر میشه، برعکس دلیلی بر حرمت نداریم. علاوه یه قسم دیگری نسته، نه ضرری نداره اما خیری هم نداره، فایده ای هم نداره. اونجا ممکنه بیایم بگیم از باب لغو حرامه، از باب یا شعبده حرامه، ضرر هم نداشته باشه، شعبده چون خودش تر دستی خودش حرامه، بحثش خواهد اومد، یا لحوه، از باب لحوه حرام. پس این دو. سومی این است، نه عنوان اضرار هست، با این کارها به دیگری اضرار میرساند، اون موقع سهرم نباشد، جزء مصادیق سهرم نشورده باشد، چون مضره از باب مضر بودن میشه حرام. پس یه وقت ما بحث موضوع شناسی میکنیم، اینا سهرن یا سهر نیستن. اینو در جلسه گذشته طبق تعاریف گفتیم فرق میکنه، چون بعضی از تعاریف این بود که در سهر اضرار شرطه، مسحور داشتن شرطه، بعضی ها میگفتن نه اضرارم شرط نیست، مسحورم ممکنه نباشد، کارهای خارق‌العاده انجام دادن میشه سهر. چون تعاریف و موضوع شناسیش فرق میکنه، ما در هر موضوعی جدا جدا بحث کردیم. اون چهار قسم صاحب ایزاه الفواید چه فخر المحققین گفتیم حرامه، فقط شارح نخبه در تلسم یه مقدار در بعضی از اقسامش اشکال داشت. این چهار قسم دیگر مونده، یا بیش از چهار قسم هم شاید باشه، اینها رو تقسیم بندی کردیم، آیا با اینها اضرار میرساند یا نه، یا صرف لغو، صرف لحو، یا نه فایده ای هم داره. چه فرق حکمش فرق میکنه. المقام الثانی فی حکم الاقسام المقصود، در حکم این اقسامی که ذکر شد. فنقول اما الاقسام الاربعه المتقدمه من الایزاه، اون چهار تا قسمی که از ایزاه الفوائد خوندی، اون چهار تا قسم، یکی عبارت بود از مرتازی، دعوت الکواکب، تلسم و عزائم. این چهار تا قسم میفرماید فیچ فی فی حرمتها، در حرام بودن این چهار تا قسم کفایت میکنه. مضافاً الی شهادت المحدث المجلسی فی البهار، علاوه بر این دلیلی که محدث مجلسیش شهادت میده در بهار، به دخولها فی المعنی المعروف للسهر، چه این چهار تا قسم داخل است در اون معنایی که از سهر شناخته شده است. مضافاً بر این که اگر داخل سهره، فیشملها الاطلاقات، اطلاقات ادله از سهر و حرامون، مستحلها کافرون، شامل این افراد میشه. این چهار تا قسم علامه مجلسی فرموده داخل سهره، جزء صغریات سهره. علاوه بر این، مضاف بر این، یکفی دعوا فخر المحققین فی الایزاه، کفایت میکنه بر حرمتش این که مرحوم فخر المحققین در ایزاه الفواید ادعا داره این نکته را، چه کون حرمتها من ضروریات دین، حرام بودن اون چهار تا قسم از ضروریات دینه، اونقدر واضح هست حرام بودنش جز ضروریات دینه. و ان مستحلها کافرون، هر چیز حلال بدونه این چهار تا رو میشه کافر. و هو ظاهر الدروسی زن، ظاهر دروس هم اینه، درسته در دروس شهید اول نفرموده از ضروریات دینه، این عبارت رو نفرموده، صریح نیست، اما چون فرموده مستحلش کشته میشه، میدونید ضروریات دین رو انسان حرام های ضروری رو حلال بدونه کشته میشه از باب ارتداد. پس از این میفهمیم چه دروس هم حرمت این چهار تا قسم از ضروریات میدونه. فحکمه به قتل مستحلها، در دروس شهید اول حکم کرده به کشتن کسی که حلال میدونه این چهار تا. خب شما این اجماعاتی که هست که اومده، آیا به این اجماعات میخواهید اعتماد کنید؟ میگه نه، ما به اجماعات اعتماد نمی کنیم، اما این ادعا از یه فقیهی مثل فخرالمحققین که از ضروریات دین است حرمتش، مثل حرمت زناست، حرمت سحر، این چهار تا قسم سحری که خودش آورده، دیگه ما رو مطمئن میکنه که خط بزنیم دور این چهار تا. بجی مرامه فإنا و إن لم نطمئن به دعوى الإجماعات المنقولة، ما به ادعای اجماعات منقول اطمینان نداریم. به همین خاطر در کتاب رسائل مرحوم شیخ اجماعات منقول رو نیمه حجت میدونه، معید میدونه، باید جمع بشه با ادله دیگر تا یه حجت تمام بشه. ما اطمینان نداریم به ادعای اجماعات منقول، الا ان دعوى ضرورت الدين، الا اینکه اینجا فقط بحث اجماع نیست، ادعای این که از ضروریات دینه، مما یوجب الاطمینان بالحکم، این ادعا از اون مواردی است که انسان رو سبب میشه اطمینان به حکم پیدا کنه. و اتفاق العلماء علیه فی جمیع الاثار، و همچنین این که علما اتفاق دارند بر این حکم در جمیع اعصار، اینم مما یوجب الاطمینان بالحکم. این اتفاق عطف است به دعوا، الا ان دعوا ضرورت الدین و اتفاق العلماء علی. نعم، بله، یه تبصره میزنیم، اینو نعم استدراجه. این چهار تا یکشم تلسمه، تلسم در تعریفی که قبلا از تلسم کردیم، ارتباط دادن حوادث آسمان با حوادث زمین در یک حالتی از حوادث آسمان، انسان یک کارهایی در زمین انجام بده، اینو میگن تلسم. یعنی مثلا وقتی که فلان ستاره طلوع میکنه، فلان ستاره غروب میکنه، فلان قمر در حال مگاردت، در حال تسدیس با اون یکی ستاره است، در این حالات مثلا اگر موی یک فردی رو بسوزانند در حین اون طلوع یا غروب یا هرچی، خود اینها اهل تلسم خوب میدونن، او مریض میشه، او مثلا فلج میشه، این گونه چیزا، اینا میگن تلسم. میگه نم ذکر شارح نخبه، شارح نخبه سید عبدالله محدث جزائری، ایشون ذکر کرده انما تلسمات همشون حرام نیست، از عبارتش این در میاد، انما کان من التلسمات، اون قسمتی از تلسمات که مشتملن علا اضرار، درش ضرر زدن هست، او تنویهن، یا حقایق رو باطل نشان دادن، باطل رو حقیقت نشان دادن، نمجان تنویه، چیزی که واقعیت ندارد به شکل واقعی ارائه شود، اسمش تنویه. این تلسماتی که اضرار داره درش، با تلسم به شخص دیگری ضرر میرسانی، یا با تلسم خلاف واقعیت ها رو به مردم به عنوان واقعیت ارائه میکنیم، تنویه علی المسلمین، او استهانتم به شیء من حرمات الله، یا با تلسم وحن میکنیم، تحقیر میکنیم، مورد اهانت قرار میدهیم یک چیزی از چیزایی که من حرمات الله، از چیزایی که احترام الهی در اونها هست، مثلا قرآن، اجزای قرآن، اسماء الله و مانندین، اسماء ائمه است، اینا رو با تلسم مورد اهانت قرار میدیم، اون وقت فهو حرامون بلا ریب، این نوع تلسم بدون شبهه حرام. سواء عد من السحر ام لا، از لحاظ موضوع شناسی هم فرقی نمی کند از سحر شمرده بشود یا از سحر شمرده نشود. اما و ما کان للاغراض، اما اون تلسمی که از اغرازه، یعنی منظور از اغراض یعنی غیر از اضراره، غیر از تنویحه، غیر از استهانه است، از این اهداف نیست، اهداف مثبته. مثلا چه حضور الغائب، فردی که غایب پنهان گم شده اونو حاضر کنیم، و بقاء الامارت، تلسمی بخوانیم این ساختمان جدید و تأسیس باقی بماند، به زودی تخریب نشه، و فتح الحصون، تلسمی بخوانیم قلعه های دشمنان برای مسلمان ها فتح بشه و مانند این، تلسم بخوانیم یه دختری ازدواج کنه و سایر. فمقتضی الاصل جواز، مقتضای اصل این است اینا جایزن این نوع تلسمات. حتی و یحکان بعض الاصحاب، بعضی از اصحاب حکایت شده که این تلسمات داشتن، و ربما یستندون فی بعضها، این جواز حکایت شده از بعض الاصحاب، یعنی منظور از بعض الاصحاب یعنی فقها، بعضی از فقها قائل به جواز، فتوا به جواز دادن، ایشون میگه و ربما یستندون فی بعضها الى امیر المؤمنین، در بعضی از این تلسمات اصلا استناد دادن به امیر المؤمنین، مثلا فرمودن این تلسمی امیر المؤمنین یاد داده، جنت الاسما تلسمی امیر المؤمنین مثلا یاد داده. اما و سند و غیر واضحه، اما سند این تلسمی که اسناد دادن به امیر المؤمنین واضح نیست. و الحق فی الدروس تحریم عمل تلسمات به سحر و وجهه غیر واضحه. در ادامش می فرماید شهید اول در دروس تحریم کارهای تلسم رو ملحق کرده به سحر، فرموده این تمام کارهایی که به عنوان تلسم انجام میدهند حرام است، ملحق به سحر. و وجهو غیر واضحه، وجه شهید اول در این الحاق و حکم به تحریم به کل وجوه تلسم واضح نیست. این شارح النخبه از این عبارت هاش در میاد که ما دو نوع تلسم داریم، تلسم حلال، تلسم حرام. ولا شیخ اعتراض میکنه، میگه این چه فرمودید وجه و غیر واضحن، واضح ترین دلیل این است فقیهی چون فخر المحققین فرموده این از ضروری، حرمتش از ضروریات دینه. ولا و تعوزه من دع و ضروره من فخر الدین و شهید، و چی واضح تر از این نیست فخر المحققین و شهید دعوای ضرورت دینی کرده بر حرمت این اکسا. خب این تمام شد. البته باید بررسی بشه آیا فخر المحققین بر کبرا دعوای ضروری کرده یا بر صغریات هم. کبرا این است سحر حرام است، حرمت سحر از ضروریات دین اسلامه. اما این که اینم از موضوعات سحره، اینم از مصادیق و صغریات سحره، آیا بر این هم دعوای ضرورت دینی شده؟ هر چیزی که قطعا بدانیم سحره، بله ضروری دین هست چه حرامه. این کبرا رو شاید فرمایش داشتن فخر المحققین و شهید. اما شیخ میخواد اینجا بگه چه این چهارتا هم صغرین هم کبرین از حرمتش از ضروریات دینه. خب این چهارتا تمام. اما غیر تلکل اربعه، غیر این چهارتا که علامه مدرسی هشت قسم کرده، من گفت وقتی توضیح میدادم عرض میکردم که مثلا مباحث شیمی رو، مباحث فیزیک رو، مباحث هندسه رو، اینا رو هم مباحث خواص جیاهان رو، خواص داروها رو هم آورده جز سحر قرار داده. اما غیر تلک الاربعه، چون در سحر بودنش چه مشکوکه برای ما اصلا اینا سحرن یا نه، باید به قواعد دیگر بررسی کنیم. اگر عنوان مضر، از باب عنوان مضر حرامه ولو سحرم نباشه. اگر عنوان لغوه، از باب عنوان لغو حرامه، اگر کل لغوه ها رو حرام بدونیم. یا لهو، کل لهوه ها رو حرام بدونیم. عنوان شعبده صدق میکنه از باب شعبده حرامه. دیگه نیازی اینجا نیست ما به ادله سحر تمسک کنیم، چون معلوم نیست اینا سحرن. و اما غیر تلک الاربعه فان کان مما یوزر رو به نفس المحترمه، اگر از اون چیزایی باشد چه ضرر دارد به یک جانی که محترمه، مسلمان کافر ذمی است، جانی که محترم است، این سحر ضرر به او داره، فلا اشکال فی ایزن فی حرمته، هیچ اشکالی نیست، این حرامه، چون دیگه از باب اضرار حرامه. و یکفی فی ضرر صرف و نفس المس. خب این که ضرر داره، یعنی اینها رو انجام میده طرف کور میشه، اینها رو انجام میده طرف فلج میشه، میشه نه که ضرر، حتی ضرر معنوی هم میشه در یه نفری با این کارها، حب شدید نسبت به فرد ایجاد میکنه، عاشق محض میشه، خود کنترلی رو از دست میده، اینم یه نوع ضرره، چون نمیتونه به حالت آزاد زندگی کنه. و یک فیف ضرر در ضرر صدر میکنه، کاری انجام بدن صرف و نفس المسحور، که روح سحر شده رو منصرف کنن از زندگی بر مقتضای ارادش، متعادل نشه دیگه. فمثل احداث و حب مفرط فی شخص یعد و سهرد، پس مثلا ایجاد کنن یه محبت شدیدی در یه شخص، اینم سهر شمرده میشه. یک شاهدی میاره از روایات که یک زنی این کار رو کرده بود، پیامبر لعنش کرد، پس معلوم این حرامه. رو صدوق فی الفقیه فی باب اقاب المرأه علی ان تسهر زوجها، شیخ صدوق در من لایحه اصول الفقیه در این باب، بابی عذاب زن بر این فعلشه سحر کند شوهرش رو، اینجا یه حدیث فقط آورده، پس معلومه مرحوم شیخ صدوق این حدیث رو از باب سحر میدونه، اصلا عنوان و سحر داده و در عمل هم یه حدیث آورده. با اینکه کلمه سحر داخل این حدیث نیست، ولی اینکه شیخ صدوق این حدیث رو در این باب آورده و تنها یک حدیثه، معلومه چه این از این سحر فهمیده. الان خود حدیث رو توضیح بدیم. به سندهی عن سکونی، شیخ صدوق به سندش از سکونی عن زعفر عن ابی عن آبایی صلوات الله علیهم گاله، قال رسول الله لامرأت سألته، پیامبر اکرم در پاسخ زنی که از اوز پرسیده بود، انلی زوجن، من یه شوهری دارم و بهی غلظتون علیه، خشنه بر من، تند رفتارش بر من، منم کار کردم که ملایم بشه، و انی صنعت شیئا لاعتفه علیه، من یه غذایی یه دارویی بهش خوراندم، یه تلسمی کردم، یه کاری کردم که خلاصه بر من منعطف بشه، ملایم بشه. فقال لها رسول الله، پیامبر اکرم به اون زن فرمود، اف لک، اف بر تو، کتر تل بهار و کتر تل تین، هم دریاها رو مکتر کردی، چدر کردی، هم خاک رو چدر کردی، و لعنک الملائکت الاخیار و ملائکت و سماوات، اینا هم بر تو لعنت میفرستن به خاطر این کارت. حتی از ادامهش معلوم میشه توبهش هم قبول نمیشه. فسامت المرأه نهارها و قامت لیلها، زن روزهاش روزه میگرفت، شبهاش عبادت مشغول بود، و حلقت رأسها، موی سرش هم حلق کرده بود، و لبست المسوح، پلاس و جلیم از موی بز که لباس خشه نیست، اونو پوشیده بود، دیگه زینت هم نمی کرد. فبلغ ذلک النبی، این کارهای این زن که نشان از پشیمانی و توبه بود، به پیامبر رسید خبرش. پیامبر فرمود ان ذلک لا یقبل منها، این کار قبول نمیشه از او این کارا رو هم بکنه، بس معلومه توبهش هم قبول نیست. البته این که زنه گفته صنعت و شیئن، مرادش دعا خوندن نباشه، نماز خوندن نباشه، مرادش سحر باشه. چون انسان ممکنه در دعا دعا کنه، مثلا شوهر من و محبتش رو به من جلب کنه، این اشکال نداره در نماز و دعا. ولیکن مرحوم شیخ صدوق از صنعت و شیئن سحر فهمیده، فقط این یک حدیث است در این باب. بناءً علی ان الظاهر من قولها، بنابر این که ظاهر از قول این زن چه گفت صنعت و شیئن، المعالجت به شیئن غیر الادعیت و الصلوات و نحوه، چه من علاجی کردم، چاره اندیشیدم به غیر از دعا و نماز و اینها، اینها نه. ولذا فهم الصدوق من السر، به همین خاطر ظاهرش چون به این معناست و اون ادامه چه پیامبر فرمود افنده چه لعنت، همش نشون میده چه کار خلافی انجام داد، با دعا نبود. این صدوق هم از همین حدیث، از کار همین زن سحر فهمیده. چرا؟ چون لم یذکر فی عنوان سحر المرأه غیر حاضر روایت، در این عنوان این بابی که باز شده فقط این روایت است، این عنوان هم سحر المرأه است. خب این حدیث البته حدیث ضعیفی سندن و مخالف با قواعد ما هم هست، چون توبه همه قبوله، حتی مرتدم که اکبر الکبائر کفر، اینم توبه کند قبوله، توبه بینه و بین الله قبوله. به همین خاطر این روایت که توبهش قبول نیست یه مقدار مشکل ساز، علاوه سندش هم یه مقدار مشکل ساز. در هر حال خب پس اولین تقسیم این شد چه از این غیر از اون چهار تا قسم، اگر عنوان مضر رسد کنه، ضرر دهنده به شخصی باشد، اون موقع از باب ضرر حرامه. اما مالا یضر رو، اما اونی که ضرر نداره، فإن قصد بهی دفع ضرر سحر، اگر با این کار ضرر نداره هیچی، خیرم داره، از با این کار میخواد ضرر سحر رو دفع کنه یا ضرر غیر سحر رو دفع کنه از مضرات دنیوی و مضرات اخروی، با این کار میخواد هم سحر ضررش دفع بشه، هم مثلا فقر از بین بره، خلاصه منفعت داره، ضرر نداره منفعت داره. فظاهر جوازه، ظاهر این است این جایزه دیگه، این نوع کار جایزه، البته از اون چهارتا نباشه، اون چهارتا حکمشو بیان کرد، غیر اون چهارتا. مشک فی صدق اسم سحر علی، اصلا اینجا اصلا شک داریم اسم سحر صادقه یا صادق نیست. لیل اصل، این چرا جایزه؟ اصل جوازه. ما وقتی شکی در سحر بودنش هم داریم، از لحاظ حکمی میگیم حلالون، جایزون. اونجاهایی که یقین به سحر داریم، اونجاها که اصلا دفع سحر حلال است، اینجا که یقین به سحر بودنش نداریم، به طریقولا میشه حلال. و همچنین بل غیر از اصل جواز، دلیل بر اولویت بر جواز هم داریم. فهوا ما سیدی من جواز دفع الضرر به ما علم کنه سهرم، اولویت بحث آینده، چه اونجا نتیجه بحث این خواهد شد چه جایز دفع سهر کنیم با اونی که معلوم سهره، اینها چه موضوعا معلوم نیست سهره، به همین خاطر به طریق اولا با اینها دفع سهر میشه. خب اینم قسم دوم. قسم سوم میفرماید، قسم سوم و الا، یعنی ضرر نداره اما قصد دفع سحرم نداریم، منفعتم نداره. قسم اول این شد چه ضرر داره، قسم دوم این شد چه نه ضرر نداره، دفع سحر میخواییم بکنیم منفعت داره، قسم سوم این است چه نه ضرر داره نه منفعت، و الا فلا دلیل، اون هم دلیل بر تحریمش نداریم الا عناوین دیگری سد کنه، خودش فی حد نفسها ما دلیل بر حرمتش نداریم، الا ان یدخل فی اللهو او شعبده، مگر اینکه در شعبده داخل بشه، عنوان شعبده براش صدق کنه تر دستی، یا عنوان لهو براش صدق کنه، از این عناوین بشه حرا. این خلاصه مباحث است از لحاظ حکم. موضوع شناسی رو در دو جلسه قبل خوندیم، دو تا جلسه الان احکام رو خوندیم، که اون چهارتایی که فخر المحققین فرمودن، اون چهارتا حرمتش معلومه از ضروریات دین، فقط یه اشکالی در تلسم از شارح النخبه نقل شده بود. این چهارتای بعدی یا بقیهش وابسته است به این چه از کدام یک از این اقسام ثلاثه باشه، مضر یا نه مضر نه نافع، یا مضر نیست نافع هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.